به این گفتگوی عمیق خوش اومدید. بذارید با یه موقعیت خیلی آشنا شروع کنیم. یه روز خوب رو گذروندید، حس میکنید کارهاتون رو عالی انجام دادید و از خودتون راضی هستید. بعد گوشی رو برمیدارید، چند دقیقه توی شبکه‌های اجتماعی میچرخید و تمام اون حس خوب دود میشه و میره هوا. یک دفعه حس میکنید از همه عقبید. انگار همه دارن با سرعت نور میرن جلو و شما سر جاتون ایستادید. امروز میخوایم دقیقا همین حس رو بشکافیم. مقایسه کردن خودمون با دیگران. میخوایم ببینیم این پدیده که من بهمون یه اسم خیلی جالب براش گذاشته، خوره انرژی، دقیقا چیه و چطور میشه از شرش خلاص شد.
دقیقا. و ببین، هدفمون اینجا این نیست که یه نصیحت تکراری بکنیم و بگیم خب خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید.
آره، اینو که همه میگن.
این رو که همه میدونیم، ولی خب در عمل کار نمیکنه. ما میخوایم بفهمیم چرا اصلا مغز ما انگار برای این کار سیمکشی شده. میخوایم ریشه های تکاملی و روانی این عادت رو درک کنیم تا بفهمیم چرا انقدر راحت توی این تله میافتیم.
پس مأموریت امروزمون همینه، بفهمیم این خوره انرژی چطور کار میکنه، چطور به صورت پنهانی روی تصمیما و حال خوب ما تأثیر میذاره و از همه مهمتر چه راهکارهای عملی و علمی وجود داره تا ترازوی سنجش ارزشمون رو از دست دیگران بگیریم و محکم توی دست خودمون نگه داریم. بسیار خوب، پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. چرا ما این کارو میکنیم؟ چرا با اینکه میدونیم حالمون رو بد میکنه، باز هم خودمون رو توی ترازوی دیگران وزن میکنیم؟ یعنی این یه جور ضعف شخصیتیه؟
نکته جذاب دقیقاً همینه. این اصلاً ضعف شخصیتی نیست. این یک سازوکار بقای خیلی خیلی قدیمیه که توی مغز ما هک شده. یعنی این رفتار از بدجنسی یا ضعف ما نمیاد، بلکه یک یادگاری از گذشته تکاملی ماست.
یعنی یه جور باگ نرم افزاریه که از اجدادمون به ما به ارث رسیده؟
دقیقاً. تصور کن هزاران سال پیش اجداد ما توی قبایل کوچیک زندگی می‌کردن. اونجا بقای شما کاملاً به گروه وابسته بود.
خب
اگر از گروه طرد می‌شدی، عملاً حکم مرگت امضا شده بود. برای همین مغزت باید دائما خودش رو با بقیه اعضای قبیله مقایسه می‌کرد تا مطمئن بشه جایگاه امنی داره. آیا من به اندازه کافی شکارچی خوبی هستم؟ آیا دیگران من رو به عنوان یک عضو مفید قبول دارن؟ اینها سوالات مرگ و زندگی بودن.
پس این یه جور سیستم هشدار اولیه بوده برای اینکه از قافله عقب نمونیم.
برای اینکه زنده بمونیم کاملاً. توی روانشناسی مدرن هم یه نظریه کلیدی داریم به اسم نظریه مقایسه اجتماعی که لئون فستینگر در سال 1954 مطرحش کرد.
خب
فستینگر میگه ما انسان‌ها یک کشش درونی برای ارزیابی خودمون داریم. وقتی یه معیار عینی و مشخص وجود نداره، مثلا هیچ دماسنجی برای سنجش خوشبختی یا موفقیت وجود نداره، ما به طور ناخودآگاه به اطراف نگاه میکنیم و از دیگران به عنوان خطکش استفاده میکنیم.
و این خطکش هم انواع مختلفی دارن، درسته؟
بله. گاهی مقایسه رو به بالا انجام میدیم، یعنی خودمون رو با کسایی که از ما موفق‌تر به نظر میرسن مقایسه میکنیم که خب اغلب نتیجهش حس حقارت و ناامیدیه.
مثل اینستاگرام.
دقیقاً. گاهی هم مقایسه رو به پایین انجام میدیم. مثلا با خودمون میگیم خدا رو شکر وضع من از فلانی بهتره. این کار شاید یه مسکن موقت برای عزت نفس باشه، ولی راه حل نیست. و البته رایج‌ترین نوعش هم مقایسه ارزی با همتایان و دوستامونه.
پس اون غریزه‌ای که زمانی برای بقا در یک قبیله 30 نفره حیاتی بود، حالا توی دنیای مدرن که ما با ویترین فیلتر شده تقریباً 8 میلیارد نفر روبرو هستیم، به جای اینکه به بقای ما کمک کنه، مثل یک ویروس علیه خودمون عمل میکنه. انگار یه نرم‌افزار خیلی قدیمی رو روی یه کامپیوتر فوق پیشرفته امروزی نصب کرده باشیم. وایسا ببینم، این اصطلاح خوره انرژی که به کار بردیم یعنی چی؟ یعنی فقط یک بحث روانی نیست و واقعا داره انرژی فیزیکی ما رو مصرف میکنه؟ این قسمتش برای من خیلی جدیده.
دقیقاً. این فقط یک توصیف شاعرانه نیست، یک فرایند کاملا فیزیولوژیک و ملموسه. از نظر فیزیولوژیک هر بار که شما خودتون رو با کسی مقایسه میکنید و حس میکنید کمبود دارید، مغز شما این وضعیت رو به عنوان یک تهدید شناسایی میکنه.
تهدید؟ یعنی چی تهدید؟ مگه جونم در خطره؟
برای مغز باستانی شما بله، مغزت نمیتونه بین تهدید فیزیکی مثلا دیدن یک حیوان وحشی و تهدید اجتماعی مثل حس طرد شدن یا عقب موندن تفاوت قائل بشه.
عجب.
در هر دو حالت سیستم هوشدار بدن فعال میشه و کورتیزول یعنی هورمون استرس ترشح میکنه. همون هورمونی که موقع دیدن یک ببر در بدن اجدادمون ترشح میشد، حالا با دیدن عکس تعطیلات همکار تو اینستاگرام فعال میشه. این یعنی فرسودگی جسمی و روحی با هر بار اسکرول کردن.
وای، این وحشتناکه. یعنی ما داریم با دیدن عکسای بقیه به بدن خودمون استرس فیزیکی وارد میکنیم.
دقیقاً. و از نظر روانی هم یک پدیده به اسم ناهماهنگی شناختی اتفاق میفته. شما یه تصویر بی‌نقص و ایدئال از زندگی دیگران میبینی و بعد به واقعیت پر از چالش زندگی خودت نگاه میکنی. این تضاد ذهن شما رو درگیر یک دادگاه داخلی بی‌پایان میکنه.
یه دادگاه داخلی؟
آره، تو این دادگاه شما هم دادستانی که خودت رو سرزنش میکنی، هم وکیل مدافعی که سعی در توجیه داره. این گفتگوی درونی تمام تمرکز و انرژی ذهنی شما رو میبلعه.
و فکر میکنم وقتی اون دادگاه داخلی 24 ساعته در جریانه، دیگه جایی برای خلاقیت و ریسک کردن باقی نمیمونه.
قطعا، این خوره انرژی مستقیماً خلاقیت و جرأت ما رو هدف قرار میده. ترس از قضاوت، ترس از اینکه به اندازه کافی خوب نباشم، باعث میشه ما جرأت تجربه کردن و اشتباه کردن رو از دست بدیم. چون دیگران توی ویترین هاشون همیشه بی‌نقص به نظر میرسن، ما از شروع کردن کارهای بزرگ میترسیم.
این حس تهدید و ترشح کورتیزول که گفتی من رو یاد یک ماشین تولید تهدید 24 ساعته میندازه که هممون توی جیبمون داریم. شبکه‌های اجتماعی. این پلتفرم‌ها چطور این آتیش رو شعله‌ورتر کردن؟
شبکه‌های اجتماعی ماهیت مقایسه رو به چند شکل خطرناک‌تر کردن. اول اینکه اونها فرایند رو حذف می‌کنن و فقط روی نتیجه تمرکز دارن.
آها،
شما توی اینستاگرام فقط عکس اون کوهنورد رو روی قله می‌بینی. نه مسیر سخت و طاقت فرسا، نه اون لحظه‌هایی که می‌خواسته تسلیم بشه، نه تاول‌های پاش رو. ما داریم پشت صحنه پر از چالش خودمون رو با ویترین بی‌نقص و تدوین شده دیگران مقایسه می‌کنیم. این مقایسه از پایه ناعادلانه است.
اما بعضیا میگن مقایسه باعث ایجاد انگیزه و رقابت سالم میشه. این دیدگاه کاملا اشتباهه؟
سوال خیلی خوبیه. نه، یه مرز باریکی وجود داره که در ادامه بهش میرسیم. اما مشکل شبکه‌های اجتماعی اینه که این مرز رو تقریبا نامرئی کردن.
چطور؟
چون دومین ویژگی خطرناک این پلتفرم‌ها واقعیت جعلی هست. امروزه با فیلترها، ادیت‌ها و هوش مصنوعی واقعیت به سادگی دستکاری میشه. این دیگه فقط انتخاب بهترین لحظات نیست، بلکه ساختن لحظاتیه که هرگز وجود نداشته.
و این میتونه پیامدهای خیلی جدی داشته باشه.
خیلی جدی. تا حدی که یک پدیده بالینی به اسم دیزمورفیای دیجیتال به وجود اومده. یعنی افراد اونقدر به چهره فیلتر شده و ایدئال خودشون در فضای مجازی نگاه میکنن که از چهره واقعیشون در آینه متنفر میشن.
وای خود من.
تصور کن اونقدر به یک نقاشی کاریکاتوری از خودت نگاه کنی که چهره واقعی در آینه برات غریبه و زشت به نظر بیاد. و خب مسئله سوم هم گره خوردن ارزش ما به معیارهای بیرونی مثل لایک و فالووره که ما رو وارد یک مسابقه بی پایان برای کسب تایید دیگران میکنه.
بسیار خوب، این بحثا ممکنه یکم سنگین باشه. شاید الان که داری به ما گوش میدی فکر کنی نه من اینجوری نیستم. اما علائم این تله اغلب خیلی پنهان و موذیانه هستن. شاید الان وقت خوبی برای یه خودآزمایی سریع باشه. چند تا از این زنگ خطرهای پنهان رو با هم مرور کنیم.
حتماً. اولین و واضح‌ترین نشانه احساس پوچی و بی‌انگیزگی بعد از استفاده از موبایله. اگر بعد از بستن اینستاگرام یا لینکدین حس می‌کنی انرژی تحلیل رفته یا حالت گرفته است، این یک زنگ خطر جدیه.
دقیقاً.
نشانه دوم کوچک شمردن دستاوردهای خودته. مثلا یه ترفیع شغلی میگیری و اولین فکری که به ذهنت میاد این نیست که دمم گرم موفق شدم، بلکه اینه که خب این که چیزی نیست، دوستم که همسن منه الان مدیر ارشده.
این خیلی رایجه، انگار همیشه یه اما بعد از هر موفقیتمون وجود داره.
دقیقاً. نشانه دیگه خجالت کشیدن از بیان اهدافته، چون فکر میکنی نسبت به بقیه خیلی عقب هستی. یا شاید بدترین نشانه حسادت پنهان به جای خوشحالی واقعی برای موفقیت دوستانته. اگه وقتی خبر موفقیت دوستت رو میشنوی، به جای شادی خالص یک احساس سنگینی و انقباض توی قفس سینت میکنی، این صدای همون خوره انرژیه.
خب، فرض کنیم همین الان گوشی رو بستیم و حالمون بده. یکی از این نشانه ها رو در خودمون دیدیم. در لحظه، توی اون گرداب، چه کار میشه کرد؟ چه کمک های اولیه روانی وجود داره؟
چند تا تکنیک فوری و خیلی مؤثر وجود داره که برای مدیریت بحران در لحظه عالیه. اولین و مهمترین تکنیک قطع چرخه 60 ثانیه است. 3 مرحله ساده داره.
خب.
مرحله اول، نامگذاری. به محض اینکه متوجه شدی داری مقایسه میکنی و حالت بد شده، آگاهانه با خودت بگو آها، من الان توی تله مقایسه افتادم. همین نامگذاری ساده مثل روشن کردن چراغ توی اتاق تاریکه. شما را از حالت خودکار و ناخودآگاه خارج میکنه.
بهت کنترل میده.
دقیقاً. مرحله دوم تنفس 4-7-8. این یک تکنیک فیزیولوژیک برای هک کردن استرسه. 4 ثانیه از طریق بینی دم میگیری، 7 ثانیه نفس رو حبس میکنی و در 8 ثانیه به آرامی از طریق دهان بازدم انجام میدی. این کار مثل یک دکمه ریست برای سیستم عصبی شما عمل میکنه.
به مغز پیام میده که خطری نیست.
کاملا. و مرحله سوم یادآوری ویترینه. این جمله کلیدی رو به خودت بگو. من دارم فصل اول کتاب زندگی خودم رو با فصل 20 کتاب زندگی اون شخص مقایسه میکنم. این جمله فوراً بهت یادآوری میکنه که تو از مسیر، سختی‌ها و شکستای اون آدم کاملاً بیخبری.
دو تا تکنیک فوری دیگه هم توی منبع بود که خیلی به نظرم کاربردی اومد. یکی قانون تعویق 24 ساعته. یعنی هر تصمیم احساسی که ناشی از مقایسه است رو 24 ساعت به تعویق بندازی. این مثل دوره آرامسازی اجباری برای هیجانات ماست.
بله، معمولا بعد از 1 روز اون هیجان کاذب و استراف روکش میکنه و میتونیم منطقی تر تصمیم بگیریم. و تکنیک خوب بعدی تمرین 3 منحصر به فرد من هست. از قبل یه لیست از 3 ویژگی، مهارت یا تجربه خاص خودت که بهشون افتخار میکنی آماده داشته باش. در اون لحظات حال بعدی به اون لیست نگاه کن. این کار بهت یادآوری میکنه که ارزشت ذاتیه.
خب اینها عالیه برای خاموش کردن آتیش در لحظه، اما درمان ریشه‌ای چی؟ چطور میشه کاری کرد که این آتیش اصلا روشن نشه؟
دقیقاً، اینها مسکن بودن. درمان قطعی نیازمند یک تغییر بنیادین در طرز فکره. انتقال مرجع مقایسه از بیرون به درون. یعنی تنها مقایسه سالمی که شما مجاز به انجامش هستی، مقایسه خودت با خود دیروزت هست.
یعنی بازی رو از من در برابر دیگران به من در برابر خودم تغییر بدیم. چطور این کار رو به صورت عملی انجام بدیم؟
اولین استراتژی همینه که هر شب از خودت بپرسی، امروز چه چیزی یاد گرفتم که دیروز نمیدونستم؟ یا امروز چه قدم کوچکی در راستای اهدافم برداشتم؟ این یک معیار سنجشه که کاملا در کنترل شماست. استراتژی دوم هدف‌گذاری فرایندی به جای نتیجه‌گرا هست.
میشه این رو با یه مثال توضیح بدی؟
حتما. هدف نتیجه‌گرا اینه. میخوام پولدار بشم. این هدف مبهمه و معیارش همیشه بیرونیه، اما هدف فرایندی اینه. میخوام هر هفته 5 ساعت برای یادگیری یک مهارت جدید وقت بذارم. پیروزی در این حالت کاملا در دستان خودته.
و به هیچ کس دیگه ای بستگی نداره.
دقیقاً. شما روی تلاش تمرکز میکنی، نه نتیجه‌ای که کنترل کامل روش نداری.
استراتژی سوم که به نظرم خیلی مهمه، رژیم محتوایی هست. یعنی آگاهانه محیط دیجیتال خودت رو مثل باغچه‌ای که هرس می‌کنی مدیریت کنی. حسابایی که بهت حس بی‌ارزشی، حسادت یا استراب میدن رو میوت یا آنفالو کنی.
دقیقاً. اما میدونم گاهی این کار سخته، مخصوصاً اگه اون آدم دوست نزدیک ما باشه. حس می‌کنیم داریم بی‌ادبی می‌کنیم.
آره، یه حس عذاب وجدان میاد سراغ آدم.
نکته همینه. میوت کردن یک ابزار فوق‌العاده است. شما بدونه که اون شخص بفهمه محتواش رو از فید خودت حذف میکنی. این بیادبی نیست، مراقبت از سلامت روان خودته. شما مسئول ورودی های ذهنت هستی.
و این من رو به نکته هوشمندانه بعدی من برمیرسونه. تبدیل مقایسه به الهام، یعنی اون سوالی که قبلا پرسیدی، چطور اون مرز باریک رو پیدا کنیم؟
با تغییر قاب سوال. به جای اینکه بپرسی چرا او این رو داره و من ندارم، از خودت بپرس او چه کاری انجام داده یا چه مهارتی داره که من میتونم ازش یاد بگیرم. این کار انرژی ویرانگر حسادت رو به سوخت برای حرکت و یادگیری تبدیل میکنه. اولی سم، دومی پادزهر.
تمام اینها از نظر منطقی کاملا درسته، اما یه چیزی این وسط هنوز برای من سواله. چرا با اینکه ما با تمام وجودمون میدونیم مقایسه اشتباهه، باز هم به طور خودکار این کار را انجام میدیم؟ انگار یه نیروی قوی تر از منطق ما وجود داره.
این یک سوال فوق‌العاده مهمه و جوابش در اون 95% از ذهن ماست که بهش میگیم ناخودآگاه. اگر شما در کودکی مدام با بچه‌های فامیل یا همکلاسیات مقایسه شدی، ناخودآگاه شما یک برنامه کامپیوتری ساده را یاد گرفته. ارزش مساویس با برتری داره که مثل یک نرم افزار معیوب در پس زمینه مغز شما 24 ساعته در حال اجراست.
پس ذهن هوشیار من کاپیتان کشتیه، اما یه خدمه خیلی بزرگتر و قدیمیتر زیر عرشه هستن که طبق نقشه‌های قدیمی خودشون دارن کشتی رو هدایت میکنن.
بهترین تشبیه همینه و شما نمیتونی فقط با داد زدن سر اون خدمه مسیر کشتی رو عوض کنی. به همین دلیل منبع به ابزارهای مدرنتری هم اشاره میکنه که میتونن به عنوان مکمل تمرینهای آگاهانه عمل کنن. مثلا برای بازنویسی اون برنامه‌های عمیق ناخودآگاه، ابزارهایی مثل پیام‌های زیر آستانه‌ای یا سابلیمینال‌ها طراحی شدن.
که چیکار می‌کنن دقیقاً؟
این پیام‌ها با دور زدن بخش نقاد و منطقی ذهن هوشیار، جملات تأکیدی مثبت در مورد لیاقت و ارزشمندی درونی رو مستقیماً به ناخودآگاه می‌رسونن تا به تدریج اون نقشه‌های قدیمی کودکی رو بازنویسی کنن. البته تأکید می‌کنم اینها ابزارهای کمکی هستن، نه یک راه حل جادویی و جایگزین تلاش آگاهانه.
بسیار خوب، فکر می‌کنم تصویر خیلی کاملی به دست آوردیم. اگر بخوایم نکات کلیدی رو جمع‌بندی کنیم، مسابقه مقایسه یک بازیه که از قبل توش باختید، چون خط پایان نداره و همیشه کسی بهتر از شما وجود خواهد داشت. و خبر خوب اینه که شما اصلا مجبور نیستی در این مسابقه شرکت کنی.
تنها راه برنده شدن بازی نکردنه.
دقیقاً.
منبعی از یک تشبیه بسیار زیبا استفاده میکنه که فکر میکنم حق مطلب رو ادا میکنه. میگه زندگی شما یک اثر هنری منحصر به فرده. مقایسه مسیر شما با دیگری مثل مقایسه یک قطعه موزیکی سنتی ایرانی با یک تابلو نقاشی مدرنه. هر دو به شیوه خودشون زیبا و ارزشمند هستن، اما معیارهای سنجش اونها کاملا متفاوته. شما نمیتونی این دو رو با یه خطکش بسنجی.
در نهایت این کاوش به ما یادآوری میکنه که ارزش شما ذاتیه. شما به تنهایی کافی هستید. شاید سوالی که باید هر روز از خودمون بپرسیم این نباشه که من در مقایسه با دیگران کجا ایستاده ام. شاید سوال درست و قدرتمندتر این باشه که امروز چطور میتونم کمی بهتر از کسی باشم که دیروز بودم؟